قبل از ادامه بحث، اول اینکه حلول ماه شعبان و ایام شعبانیه رو خدمت همه دوستان تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که این ماه برای همه دوستان، سروران، ماه استفاده ها، بهره ها، رشد ها و ارتقاهای وجودی باشه. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. نسیم های الهی میوزد، خودمون رو در معرضش قرار بدیم. یک ثلث گذشت، ثلث اول ماه رجب، قبل از ماه رجب، همینجا خدمت همه دوستان دستورالعمل های مراقبات این ماه رو با هم مرور کردیم دیگه. روزی یک جز قرآن خوندن، مشرف شدن به حرم، دیدار از رفقا، دستگیری از کسانی که احتیاجی دارن، گرفتاری دارن. هر کس موفق بود کارنامه پایان ماه رجبش را خودش دوباره نگاه کنه. امشب شب آخر ماه، شب محاسبه ماهمونه که چه کار کردیم تو این ماه، کم و کسری ها کجا بود. اگه هم کسی مثل بنده گرفتاره و مبتلاست به خدای نکرده شقاوت، اصلاح کنه. این همین عمرمون میگذره. الان بعضی از ماها از 30 رد کردیم، بعضی از 40 رد کردیم. میاد و میره شبان روز. ایام، زمانها، ماها، سالها. بعد سرمایه برباد میره و آدم چیزی تحصیل نکرده. خدای نکرده اینا بعد همه حرفا، دانسته ها علیه آدم چی میشه؟ حجت میشه که تو که میدانستی. از خدا طلب کنیم به التجا. شب جمعه است، شب رحمته، بخوایم اراده به ما بده خداوند کمک کنه که ضعف‌های خودمون رو جبران کنیم، مشکلاتمون رو برطرف کنیم. بلا بعد ماه مبارک هم خب طی میشه، تمام میشه، میره دیگه. حکایت عمر ما حکایت همین 3 ماه دیگه. یک ثلثش رفت، 2 ثلث دیگه معجزه نمیشه. بنا نیست هیچ وقت در زندگی کسی یه دفعه یک امر خارق العاده اتفاق بیفته، کسی دست کسی رو بگیره. هر کسی خودش بخواد میتونه رشد کنه و الا نه. چند وقت پیشا یه آقایی میگفتن که کاش که ما زمان پیغمبر بودیم. میرفتیم سراغ رسول اکرم، میگفتیم آقا ما بی اراده ایم، ضعیفیم، بیچاره ایم. بعد مثلا حضرت بالاخره یه کاری برامون میکردن دیگه. بنده اونجا خدمتشون عرض کردم، اینه همین الان باز با هم مرور کنیم، شاید هم اینجا عرض کردم نمیدونم. شما و بنده هیچ تفاوتی با کسانی که زمان رسول اکرم در کنار رسول اکرم تو مدینه همسایه دیوار به دیوارشون بودند نداریم. هیچی. اینا کارهای وهم و خیاله که میگه ما اگه اونجا بودیم میرفتیم یه گریه و زاری هم میکردیم، لابد حضرت هم احساساتی میشد، یه دستی سرمون میکشید، ما هم یه دفعه مثلا خوب میشدیم. هیچ از این خبرها نیست. اطراف رسول اکرم کیا بودن؟ صدها و من اهل المدینه مردو علی النفاق، منافقای کارکشته. بچه‌ش رو پیغمبر نتونست درست کنه، حضرت نوح دیگه صبح تا شب باش بود. این مطلب اول. مطلب دوم، تصویری که ما از پیغمبر داریم مثلا تصویر غلطیه که فکر میکنیم کنارشون میبودیم بعد بیشتر مثلا بهره میبردیم. خوب دقت بفرمایید. فرض کنید شما دانشجو هستین توی کشور دیگه، بعد اونجا دچار مثلا گرفتاری مالی شدین، مثلا خب کی باید تأمینتون کنه؟ پدر مادر. حالا پدر مادر تأمین نمی کنن. علتش چیه؟ که خبر نداره مادر بیچاره. از کجا می دونه شما اونجا مثلا فرض کنین با ماشین تصادف کردین باید یه هزینه ای بکنین، درسته؟ حالا اگر مادر مطلع بشه چه کار میکنه؟ در اسرع وقت میفرسته پولو دیگه، نه؟ پس علت این که اون مادر، اون پدر دلسوز، مهربان نمیفرسته چیه؟ و شما رو دستگیری نمیکنه در حالی که وقتی که کنارش هستین رسیدگی میکنه؟ خونجا علم غیب که نداره، علم نداره، نمیدانه، درست شد؟ این یک. دو، گاهی وقتا علم داره پول نداره بنده خدا، درست شد؟ حالا اگر هم بداند هم در آن واحد بتونه اینترنتی به حساب شما پول واریز کنه، فرق داره شما کنارش تو شهر باشین یا اونجا باشین؟ فرق داره؟ مانع یکی جهل و یکی عجز. بخل که نداره مادر، یکی این دوتاست، کرسیدگی نداره. حالا اگر هم تصویری که بنده و شما از پیغمبر داریم چیه؟ هم احاطه دارد و هم توان داره، هیچ فرقی نداره شما همسایه دیوار به دیوار پیامبر باشین یا 20 قرن بعد توی چین زندگی کنین. درست شد؟ پس چرا ما بهره نمیبریم؟ ما سرمون شلوغه، ما به فرصت نداریم به خدا و در درجه بعد به پیامبر و در درجه بعد به اولیاءش و امام زمان توجه کنیم. فرصت داریم؟ شاهدش، امتحانش مفت و مجانی. تو هفته پیش هر کسی ببینه به چیا پرداخته، چقدر حال امام زمانش پرسیده به طور جد، چقدر حال کار و کاسبی و توسعه کارش و به کی جنس بفروشه و اینا رو پرسیده. یه بار همینجا گفتیم که ما گاهی وقتا دروغ‌های جدی میگیم. میگیم خدای ما رو به امیرالمومنین برسان. همین که نرسیدیم نشان میده این دعامون دعای دروغینه، کاذبانه است. چون خدا که بخل نداره دیگه، درسته؟ دعای و طلب صادق اون طلبیه که محقق میشه. طلب کاذبم خب نشانه روشن کذبش این که اصلا اجابت نمیشه. و بهترین دلیل بر این که اصلا این درخواست کاذب بوده همین که اجابت نشده، این که نشدیم، نرسیدیم، خودش بهترین دلیله. آدم باید بخواد البته دیگه. این پس هیچ چیز کم و کسر نیست، همه چیز آماده است، فقط یک همت میخواد. بعضی میگن ما مثلا پیش آقای قاضی بودیم، دیدیم کسانی را که نه آقای قاضی دیده بودن نه شاگرد آقای قاضی، شاگرد یکی از شاگردان آقای قاضی رو دیده بودن، بعدم کار کردن جدی، بعدم بعد یه مدتی میگفتن من خطاب خداوند را به اهل ایمان میشنوم. تو همین زمان خطاب خدا را میشنیدن، راه که بسته نیست، خدا هم دستش بسته نیست. خب این نکته اول که امیدوارم انشاءالله همه ما یه تکونی بخوریم. اگر تو این سلس قبلی اون موارد را پیگیری نکردیم یا اونطور که باید پیگیری نکردیم، حالا بیشتر و بهتر پیگیری کنیم. مطلب دوم که باز قبل از صحبت باید گفته بشه، جلسه گذشته خدمت سروران عرض شد که کسی که برای دنیا دنبال خدا آمده معلوم نیست به اون چیزی که میخواد برسه. این مطلب متشابه، البته این تذکر رو عرض کنم، ببینید خود خداوند وعده داده که اگر مردم اهل ایمان و تقوا باشند برکات مادی و معنوی هر دوتا سرازیر میشه. این یک. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. منتها به شرط ایمان و تقوا، اونم ایمان و تقوای جمعی. ولو ان اهل القرى آمن، الا اینکه ایمان و تقوای فردی باعث آبادی زندگی میشه، اما آبادی زندگی به معنای پولدار شدن، به معنای چه میدونم حتما از مریضی شفا گرفتن، به معنای رفع مشکلات ظاهری صرفا نیست. به معنای چیه؟ اگر اون فرد مؤمن متقی توی سیرش اون شفا، اون مثلا مسائل مالی اونها به مصلحتش باشه، همون شفا و پول و امثال اینها به دست بیاد، و الا و چه اونو داشته باشه چه نداشته باشه بالاتر از اون نصیبش میشه. اصل تو این عالم چیه؟ حرکت صحیح با حالت سکون و رضایت. و برای حضرت ایوب فرقی نمی کنه چه در زمانی که 12 بچه داره و اون امکانات مالیش رو به راهه، و چه در زمانی که بچه ها مردن و همه مالش بر باد رفته و چه خود سلامتیش هم از دست داده. یه بار هم جرس کردم، یه بار بند خدایی سرطان گرفته بود، میگفت من به این بیماری خیلی احتیاج داشتم. بستگی داره دیگه آدم در کجاست. ایمان و تقوا پله‌ای بالاتر به آدم میده. اصلا غنا یعنی اون که فرد بی‌نیاز باشه، نه که ثروتمند باشه. اون که خب نیازمندتر شد، حالا بیشترم بهش دادن، نیازش برطرف نشده. غنای واقعی غنای روح هست. اون فرد بی احساس بی نیازی کنه، در همه شرایط اون فرد راحت دیگه. درست فهمیدیم؟ ایمان، اصل هنر ایمان و تقوا تکمیل نفسه. حالا بعد با ایمان و تقوا علاوه بر تکمیل نفس، راحتی زندگی هم داده میشه. راحت ترین افراد اولیاء خدا. راحت نه راحت جسمی ها، از کردم حضرت ایوب راحت ترین راضی ترین فرد زمان خودشه. از این مثال بزنم، رضایت و نارضایتی شما تابع چیه؟ تابع اصلا امر بیرونی نیست، تابع خودتونه. فرض کنین مثلا قرار داشتین با همسرتون برین مثلا مهمونی، بعد شما مثلا حالا چه خانوما چه آقایون فرض کنین حساس هم هستین که سر قرار تو مهمونی دیر نرسین، درست شد؟ بعد حالا همسرتون دیر میکنه، قرار مثلا ساعت 8 بیاد، ساعت 8:30 شده هنوز نیومده. آدم چقدر استرس داره، ناراحته، استراب داره، دلشوره داره، نکنه بد بشه، نکنه یه چیزی بگن، نکنه مثلا ما کوچیک بشیم تو جمع. خب یا از اون طرف آقا آمده، قرار بوده مثلا خانم 8 حاضر باشه، حاضر نیست، همین فکرار داره. بعد چی میگه؟ این به اون قر میزنه، حاضر باش دیگه، مگه بهت نگفتم 8 حاضر باش؟ بعدم یه دعوایی بشه اون شبم مثلا با ناراحتی و اینا، حالا خدا نکرده دعواشون اینقدر زیاد بشه اصلا نرن کل مجلس، رفتنشون به هم بخور. درست شد؟ این حاضر نبودن یا دیر آمدن چقدر اذیت داره؟ حالا فرض کنید یا حالا همین خانومی که میخواست بره مهمونی و از دیر آمدن شوهرش ناراحت بود، فرض کنید خودش برش کارش پیش آمده، حاضر نیست. حالا اگر حالا حاضر نیست، با خودش میگه خدا کنه شوهرم یکم دیرتر بیاد، یا اون آقا از سر کارش طول کشیده، میدونه الان بره خونه اگه خانومش حاضر باشه یه دعوای حسابی باش میکنه، میگه خدا کنه مثلا اونم حاضر نشده باشه. تفهمیدین؟ یک مطلب بود، اون مواجه شد با دیر آمدن همسر، وقتی که آماده بود و منتظر ناراحت بود، وقتی که آماده نبود از دیر آمدنش خوشحالم میشه. درست شد؟ رضایت ها نارضایتی ها تابع افکار شماست، نه تابع شرایط بیرونی. همون دیر آمدن گاهی وقتا خوشحال کننده است، یا آخ جون یه چیزی هم نظر میکنه مثلا، همون گاهی وقتا انقدر ناراحتش میکنه که یک دعوای حسابی پیش میاد. بحث ایمان و توکل برای کمال نفسانیه، چون اصلا برای این آمدیم ما تو این عالم. منتها کمال نفسانی نیست که زندگیشو جرعه جرعه با تلخی سر بکشه. ایمان و توکل اون معجون شیرینیه که علاوه بر تکمیل نفس، مشکلات را هم باعث میشه سطح فرد از اون سطح پایین که مشکلات رو به اصطلاح آستانه انفجار میرسون، تمام اون مشکلات رو چجوری میبینه؟ خیر میبینه. البته در مواردی هم واقعا مشکلات برطرف میشه به برکت ایمان و توکل. همه حرف تو چی بود؟ تو این که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. که حالا من توقع داشته باشم که حالا اگر یه کاری انجام دادم مشکلات مثلا فرض کنید ظاهری من حل بشه. این طور غلطه که اگر از کسی اصلا اینجوری توقع داشته باشه اون ایمان و توکل نبوده، یه معامله‌ای بوده دیگه، که حالا از خدا غیر خدا طلب داشته دیگه. حالا اون غیر خدا گاهی وقتا دنیاست، گاهی وقتا هم آخرت. این دو مطلب که باید تذکرش داده میشد. خب بحث محاسبه تو آیات محاسبه که گفتگو میکردیم به اینجا رسیدیم که محاسبه طیف وسیع تری از عمل داره. علتش هم روشن بود دیگه، که هم حسیب اسم خداست، هم رو اسم روز قیامته و هم عامل نجات بود. راه نجات از خطر حساب یوم الحساب محاسبه امروز بنده و شماست، که اصلا نتیجه ایمان بود دیگه، آیاتش گذشت. بعد اون وقت اگه کسی اینجا از خودش خوب حساب کشید، اونجا مواجه میشه با حساب یسیر. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب و حسابا یسیرا. چرا؟ چون قبلا از خودش حساب کشیده دیگه، اونجا حالا به سهولت ازش حساب میکشه. خب و اما دو تا روایت از مباحث محاسبه رو اینجا با هم بررسی کنیم. قبل از اینکه اون مطلب رو ادامه بدیم، محاسبه هر چه دقیق تر باشه کار آدم راحت تر میشه. رفقا ببین، فرض کنین یه نفر این فرش رو میخواد تمیز کنه، همینطور سرسری نگاه میکنه دو تا آشغال بزرگ برمیداره میندازه کنار. بعد اگه بگن خب حالا این فرش کجاش کثیفه، اون وقت ریز حسابشو میکشن. ولی اگه خودش از ابتدا خوب دقیق ببینه کجاها کثیفیه، کجاها آلودگیه، کجاها آشغاله، اینا همه با دقت برداره، تمام کرد کار رو دیگه. درست شد؟ این که حساب حسابی باید از خودمون بکشیم. هر کی حسابی از خودش حساب کشید در حقیقت داره به خودش لطف میکنه دیگه. اینکه گفتن مثل شریک که از شریک حساب میکشه، اونجوری از خودتون حساب بکشین. چون اینطوری که حساب کشید از خودش، در حقیقت خودش رو پله پله هی داره خالص‌تر میکنه. توی علل حسابرسی هم گفتیم دیگه، چرا اصلا حسابرسی چرا میکنیم، یعنی افراد محاسب چرا محاسبه میکنن؟ دلیل اول چون فطرت دارن دیگه، فطرت انسانه، انسان هم هدفمنده، هدف که آمد ارزشیابی داره توش. فطرت عاقله، عقلم ترازوی سنجشه. بعد فطرت وجدان داره، وجدان عامل حساب و کتابه. خب و اما نکته بعد توی بحث محاسبه، این دو تا روایتی که من بخونم. حضرت آقا امیر مؤمنان تو خطبه 90 نهج البلاغه میفهمن که صلواتی خط بفهمن توی خطبه بخونم. خب عباد الله، زنو انفسکم قبل ان توزنو. بعد از اینکه صفات خداوند رو میفرمان، میفهمن کسی که بر خدا توکل کنه خدا کفایتش میکنه، و من سأله و من توکل علی الله و من توکل علیه کفاه و من سأله اعطاه. کسی که توکل کنه خداوند کفایتش میکنه، کسی که از خدا بخواهد خدا اعطا میکنه، کسی که از خدا قرض بخواهد خدا او رو بهش میپردازه، و من شکره جزا، کسی که خدا رو شکر کنه خدا پاداش میده. بعد در نهایت میفهمن که عباد الله، زنو انفسکم من قبل ان توزنو، خودتون رو خوب بسنجین قبل از این که شما رو بسنجن، و حاسبوها من قبل ان تحاسبو، و نفس هاتون رو محاسبه کنید قبل از این که به حساب بکشند، و تنفسو قبل از زیق الخناق. زیق الخناق یعنی این نفس که به اینجا برسه، نگه خناق گرفته نفسش بالا نمیاد، زیق یعنی تنگی. قبل از این که دیگه نفس بالا نیامده، دیگه اونجا تنگ میشه مجرای نفس و قطع میشه زندگی، خوب نفس بکشید. و تنفسو قبل زیق الخناق، و انقادو قبل عنف السیاق، و قبل از این که به زور، عنف یعنی اجبار، سیاق یعنی سوق دادن. دیدین بعضی از حیوانات نمیرن چجوری میکشنشون؟ فهمن که میکشن خلاصه میبرن. اگر مطیع باشه آدم، با خوشی و خوبی و رغبت و میل و لذت میره، و الا بالاخره میبرن. ونقادو منقاد باشید، مطیع باشید قبل از اینکه سوق بدهند شما را با عنف، با اجبار. اون وقت میدونید آدم نمیخواد بره، اگه الان دل نکنه هیچ وقت نمیره. واعلموا انه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ. اگر کسی خودش رو یاری نکنه، این همون حرفی که اول زدیم، اگر کسی خودش را برای خودش به یاری نگیرد تا اینکه خودش به خودش پند و اندرز بده، خودش واعظ باشه به سمت خیر حرکت کنه، زاجر باشه برای خودش منع کنه خودش رو از شرور و آفات، اگر کسی اینطوری نباشد لم یکن له من غیرها واعظ ولا زاجر ولا واعظ، دیگری نمیتونه منعش کنه، نمیتونه ترغیبش کنه. خب این توی خطبه، توی خطبه دیویستو، این در خطبه 90 بود، من کسی میخوام در خطبه 222 آقا میفهمن که بحث ذکر خدا رو که مطرح میفهمن، این خطبه تفسیر یکی از آیات قرآنه، در تفسیر آیه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در تفسیر این آیه میفرمان که مردانی که خدا میفرماید مردانی که اونها رو مشغول نمی کند از توجه به خدا تجارت، نه تجارت و نه بیع، تجارت به اصل شغل میگن، مثلا یک کسی کاری داره میره در مغازش، این بالاخره مشغول میکنه ذهن رو، فردا چجوری کار کسبی کنم، چکم چجوری پاس کنم، به کلیت کار اون بازارش میگن تجارت. حالا این تجارت یک مثال ها، وگرنه مثل معلمی، کسی که سر یک کلاسی میخواد بره درس بده، این میشه معلمی. اون لحظه‌ای که داره داد و ستد میکنه که همین الان مثلا مشتری داره پول میده، این میخواد مثلا پولو بگیره و بعد جنسو بده، که چجوری مشتری راضی کنه اون میخواد بره، اون لحظه میشه لحظه بیع. نه اصل کار، نه اون لحظه حساس کار. اینا رو در تمام حالاتشون، متن قلبشون به توجه به خدا مشغوله. مؤمن شغل داره، شغلش هم توجه به خداست، چیزی رو مشغول نمی کنه. شغل داره، شغلای دنیایی، اما شغلش مشغولش نمی کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خب بعد توی این میفهمن که بعد میفهمن ذکر اهلی دارد که اهلش توضیح میدن. کسی میخواد ببینه اهل ذکر و توجه به خدا هست یا نه، این خطبه شاخصهای آدم ذاکره. بعد توی قطعهش میفهمند فکأنما قطع الدنیا الی الاخره، این اهل ذکر گویی دنیا رو طی کردن به آخرت رسیدند، نه اینکه آخرت رو میدانند، توجه کردن به آخرت، نه اصلا رسیدند. قطع الدنیا، دنیا رو طی کردن، راه طی شد، به آخرت رسیدند. و هم فیها، و اینا کجان؟ در آخرت. تو دنیا داره زندگی میکنه، نفسش در آخرته. فشاهدوا ما وراء ذلک، تمام حقایق موعود را دارن مشاهده میکنن. فکأنما اطلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامه فی، گویی که اطلاع دارن بر غیب اهل برزخ در طول اقامتی که در برزخ دارن. و حققت القیامت علیهم اداتها، تمام وعده های قیامت بر اینها چی شد؟ محقق شد، تو قیامتن. فکشفوا غطاء ذلک لأهل الدنيا حتی کأنهم یرون ما لا یرى الناس، چیزهایی میبینن که مردم نمیبینن. و یسمعون ما لا یسمعون، چیزهایی میشنون که دیگران نمیشنون. فلو مثلتهم لعقلک فی مقاومهم المحموده، مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده و قد نشروا دواوین اعمالهم، اگر بخوای خوب اینا رو تصور کنی، اینا اینطوری هن که در اون جایگاه مقام های پسندیده و جایگاه های مشهود در حالتی هستن که وقت نشرو دواوین اعمالهم، خودشون نشر کردن، باز نشر یعنی باز کردن، تمام پرونده اعمال خودشان رو باز کردن. خب حالا بعد چیکار کردن؟ و فرغوا لمحاسبت انفسهم علی کل صغیره و کبیره، و فارغ شدند از حساب و کتاب و پرداخت و بدهی ها، همه رو حساب کتاب کردن. خب دیگه معطل حساب کتاب نمیشه دیگه این آدم. فارغ شدند بر محاسبه انفسشون، بر هر صغیر و کبیر. امرو بها فقصروا عنها، امر شدند به این محاسبه و خوب انجام دادن. و او نهو عنها ففر ها، امرو بها در کدوم صغیره ها؟ صغیره و کبیره ای که بهش امر شدن کوتاهی کردن احیانا، یا نهی شدن باز کوتاهی کردن. اینا رو حسابشون رو رسیدن صاف کردن دیگه حسابشون رو. و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها، حمل کردن بارهای سنگین خودشون رو پشت خودشون و دیدن که تنهایی نمیتونن بکشن بار خودشون رو. فضعفوا عن الاستقلال بها، دیدن ضعیفن از این که تنهایی و مستقلن بخوان این بار رو بکشن. فنشجوا نشیجا و تجاوبوا نحیبا یعجون الى ربهم من مقام ندم و اعتراف، پس اون حال بکا، حال زاری، حال استغفار، حال توجهشون بعد از محاسبه چی شد؟ فعال شد. دیدن عجب باری، چجوری میخوام اینو ببرم؟ ندامت و اعتراف اینجا شکوفا میشه، اینکه اثر محاسبه است. لرأيت أعلام أعلام هدن ومصابيح دجن قد حفت بهم الملائكة. و اهل محاسبه واقعی اینطوریه، اینا اصلا نشانه های هدایت هن. خودشون که مشکلاتشون برطرف میشه که هیچ، دیگران رو هم دستگیری میکنن. قد حفت بهم الملائکه دور اینا. و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روشون باز میشه، اون آرامش الهی بر جانشون میریزه. و اعدت لهم مقاعد الکرامات، جایگاه های کرامت الهی براشون آماده است. فی مقعد اطلع الله علیهم فیه فرضی سعیهم، در جایی که خداوند بهشون احاطه و اطلاع داره، از سعی اونها راضی است. و حمد مقامهم، خدا از اونها راضی است و خدا اونها رو حمد میکنه، یه آفرین بنده ای من. یتنسمون به دعایه روح تجاوز رعاها انفاقت الى فضله و اصارا زلت لعظمته جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکاء عیونهم. حیف اینا رد میشیم همینطور. طول اون تأسف خوردنها قلبهاشون رو مجروح کرده و عشقها چشمهاشون رو مجروح کرده. لکل باب رغبت الى الله منهم یدون قارعه، هیچ دری که رغبت به رشد و به سوی خدا رسیدن باشد نیست، الا اینکه دارن یک دستشون به اون در داره اون در رو میکوبد. لکل باب رغبت الى الله، هیچ بابی که هر بابی که رغبت به سوی خدا داشته باشه اون در رو اگه باز بشه آدم به سوی خدا بره نیست، الا اینکه یدون قارعه، دستی کوبنده. این بابها چی هست؟ یکیش مادره، یکیش پدره، یکیش دل شکسته است، یکیش استغفاره، یکیش نماز با توجهه. هیچ بابی که از اون طرف باز میشه و رغبتی به سوی خدا دارد، باب یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که بین من و این محبوب من و اون مطلوب من فاصله است، اون رو یه کاری کنم که باز بشه میرسم. تمام خیرات ابواب الالله هم، تمام نفوس پاک ابواب الالله، اینا ابواب سما انها، دل مادر باب آسمانه، پدر مادر. یک کسی آدم زیر دستشه، اینها ابواب آسمانه، زیر دست آدمه و باب آسمان. یسالون من لا تزیغ لدیه المنادح ولا یخیب علیه الراغبون فحاسب نفسک لنفسک، پس خودت را برای خودت محاسبه کن. هر کی هر گلی زد به سر خودش زد. فحاسب نفسک، برای کی؟ به سود کیه؟ لنفسک. فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک، به دیگران نپرداز، اونا خودشون محاسبه کننده دارند، به خودت بپرداز. خصوصا کسایی که تو موقعیت های مهمتری قرار دارن. این چیزی که حالا مشهوره که نمیدونم مردم توی مشاهده‌ای بوده، حالا مشاهده برزخی بوده چطور بوده، که گر رو گر عده میرفتن بهش، بعد این کسایی که عالم دین بودن همطور میلیمتری میرفتن، بعد گفتن که خب اینا رو حساب کتاب میکشن ازشون. این اگر مشاهده هم نبوده باشه حرف درستیه، اگر کسی عالم ربانی باشه البته جایگاهش بالاتره چون نفس تکمیل شده تری دارد، اما از اون طرف هم حسابش سخت تره. این که خداوند تذکر میدن که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اونایی که اهل ایمانن خداوند اینا رفعت میده. چقدر؟
یک درجه. اوت العلم را چقدر؟ درجات. یرفع الله الذین آمنوا منکم، این یک، کسی حقش ضایع نمیشه. و الذین اوت العلم، کسایی که علم بهشون داده شده، تا اونا درجات، اینا درجتن، اونا درجات. این حتما هم این نیستش که کسی حوزه رفته باشه ها، پیگیری داشته باشه، اهل پیگیری و مطالعه و کار و اینها باشه. تازه اونم نه هر عالمی ها. یه نامه ای مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی ظاهرا به فخر رازی می نویسه که اینو توی تفسیر آلوسی این نامه رو آورده. بعد اونجا تو اون نامش میگه که این که گفتن العلماء و ورثه الانبیا، علما وارث انبیا هستن، نه هر عالمی، نه هر کسی که درس خوند که فهمد. اونجا میگه این شیخ شهاب الدین سهروردی خودش اهل سلوک و ریاضت و مشاهده و اینها بوده، کسی که میگه من بارها عالم برزخ رو رفتم دیدم. مثلا قبل از ایشون کسی عالم برزخ را در حکما جز عوالم وجود نمیدونست. بعدشون میگه من چطور بگم این جز عوالم نیست، در حالی که خودم بارها رفتم دیدم، چیه بگم نیست؟ و این شهودش سبب طرح جدیدی در نظام چینش نظام هستی شد. قصد این که اونجا ایشون میگه که اون چند کتابه معروفی هم داره، در جوانی هم شهید شده، شیخ شهید یا شیخ مقتول هم معروفه، کتابهاش نوعاً استفاده های فراوان داره، کتابی مثل حکمت الاشراق، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، کتاب فراوان داریش. بعد ایشون تو نامش میگه که اون عالمی وارث پیامبره که به حسن عاقبت برسه، نه هر صاحب علمی، صاحب علوم، صاحبان علوم رسمی که اینا وارث پیغمبر نه، حالا یکی رفته تو شیمی زحمت کشیده، که توی فقه اصول و حکمت. بعد میگه اون عالمی که علمش شکل عمل بگیره و عملش شکل علم بگیره. یعنی چی؟ گاهی وقتا ما یک چیزی میدانیم بعد بهش عمل میکنیم، گاهی وقتا هم عمل نمیکنیم، و فاصله بین علم و عمل پیدا میشه. گاهی وقتا هم خدای نکرده این فاصله زیاد میشه، فاصله بین علم و عمل. اما یه وقتی یک عالمی به تمام آنچه میداند قبل از اینکه بگه عمل میکنه، همراه با اینکه میگه عمل میکنه، بعدش عمل میکنه، اصلا گویی علمش به عمل رسیده، عملش هم دقیق و به استناد علمه. همینطوری عمل نمی، هر جا بهش بپرسی این چجوری داری انجام میده، بعد چی این کارو میکنی، چرا اینجا نشستی، چرا اینجوری غذا خوردی، چرا بلند شدی، دلیل میاره. این اصلا علمش اینقدر در این نفس مستقر شده که گویی عمل داری میبینی، حرف میزنه انگار داری عمل ازش میبینی، و عملش چنان متقن، چنان محکم، چنان استوار، چنان علمیه که وقتی که کار داره میکنه انگار شما داری کتاب میخونی، کار عالم را میبینی انگار داری کتاب میخونی، درس میگیری. از بس که علمش به عمل آمیخته نشده، علمش گویی عمل است و عملش گویی علم. رق از زجاج و رقت الخمر و فتشابها و تشاکل الامر و فکه انها خمرون ولا قدحون و که انهو قدحون ولا خمرون. در یک ظرف آبگینه مثلا رنگین به رنگ می بریزن، اینقدر اینا هر دوتا زلالن، رق از زجاج و رقت الخمر، اون شراب هم همونطور زلال. پس امر مشتبه میشه و مشکل، فکه انهو خمرون ولا قدحون، گویی که این اصلا خمره، قدح نیست این وسط. و که انه قدحون ولا خمر، گویی که این قدح هست، خمر توش نیست. علم از بس به عمل آمیخته و عمل از بس ظریف و عالمانه است، اونطور به اتقان رسیده که وقتی که باش میشینه آدم حشر و نشر و کارهاشو نگاه میکنه، انگار داره درس تو کلاس درس نشسته چیزی یاد میگیره. وقت رفتارشو که نگاه میکنه، انگار پای درس استاد نشسته، همطور علمش زیاد میشه، عملش بوی علم میده. و علمش هم چنان مستقر در این نفسش شده که وقتی که علمش رو میگه، گویی که داره عمل ازش میبینه. بعد اونجا تا همون نامشون ایشون میفهمن که بعد تو نامه به یکی از علما نوشته دیگه این حرفا رو، بعد که میگه این عالمه، وگرنه عالم مجرم بدترین آدمه. حالا اینا مضمون فرمایششون دیگه. بعد آخرش میگن که مردم چون بعضی چیزا مستهلک میشه، مثل یه مثالی استاد زدن فهمدن که مثل خاک، خاک خوردنش حرامه، درست شد؟ حالا یک کمی مثلا خاک، مثلا فرض کنین یک قاشق خاک بریزه تو یک دیگ، دیگه خوردن اون آش، اون غذا حرام که نیست، مستهلک شد تو اون غذا. ولی خون مستهلک نمیشه، یک دیگ را آلوده میکنه، مهلکه، هلاک کننده است. و اون چیزی که هلاک کننده است حواس، هوای نفس. اینه اگه با محاسبه به بند نکشه آدم گرفتاری داره. اینا از اونایی که یه قطر خون، یه دونه مثلا فضله موش، یک دیگ صدمنی را باید به خاطرش بریزه دور. یه ذره هوا، یه ذره ریا، این مثل خاک نیست مستهلک بشه. مثل یک قفلت، یک گناهی کرد، حالا یک قفلت، یک گناه مستهلک میشه، آدم استغفار میکنه. ولی یک هوا، یک تکبر، یک ریا، یک عمر عمل رو آتش میزنه. مثال روشن شیطان دیگه هزار بار گفته شده و شنیده شده، یک عمر عملش را عالماً آمدن گفت به درک، هم خودم میرم جهنم، هم اینا رو ببرم جهنم. اینا مهلکه، حالات مهلکه. و اتفاقاً همین جاییه که محاسبش فراموش شده. محاسبه عمل خوب میکنیم، محاسبه حالاتمون میکنیم. اون یه قطرش هم یک دریایی از عمل رو ضایع میکنه. اینا رو باید خوب محاسبه کنه، خصوصا کسی که جای حساس‌تری قرار گرفته، مطالب بیشتری میداند. بعد اونجا آخرش میگن خوبه که مردم بیدار دل هم علما مواظب باشن که به هوا مبتلا نشن، هم مردم بیدار دل علمای منطقه خودشون رو دعا کنن که اینا مبتلا به هوا نشن، چون هم جهنم میرن هم جهنم میبرند، هلاک میکند و هلاک میشود و هلاک میکند، هلاک و اهلک. حالا همه ما بالاخره گرفتاریم و محتاج و هممون هم گرفتاریامون رو در مد نظر بیاریم، دقت کنیم و برای هم دیگه هم دعا کنیم. خلاصش خب این دوتا روایت از نهج البلاغه شریف، حضرت اونجا راجع به محاسبه، ببینید چه دقیق فرمایششون چی بود، و فرغوا لمحاسبت انفسهم، بفهمن فارغ کردن خودشون رو برای محاسبه، همه کارا رو کنار گذاشتن تا به خودشون بپردازن. یه کسی که کار مهم می داره، مثلا شما قرار مهم می دارین، کارتون رو تعطیل می کنین دیگه، برای اهم آدم کاراشو تعطیل میکنه، مهم ما رو کنار میذاره و فرق و همه چیز دارد، خودش فراموش شد. این مثلا عمری گذشته هنوز معطله و فرق و وقت فراوان برای محاسبه میذارن. این نکته داره ها، نکته در کیفیت محاسبه. حضرت میفرمان وقت موسع برای محاسبه بذار، نه در حال عجله با شتاب با کمی دقت. اون وقتی که آدم نمیتونه خوب محاسبه کنه، چون هی باید پیگیری کنه این ریشه در کجا داشت من اینجوری بودم. مثلا امروز عصبانی شدم 3 بار، خشمگین شدم 1، این خشمم به جا بود اصلا یا نه؟ 2، اگر به جا بود به اندازه هم بود یا نه؟ اینقدر لازم بود عصبانی بشم؟ اگر به جا بود به اندازه بود برای خدا هم بود یا نه؟ باید آدم خودشو به حساب بکشه. یکی از دستوراتی که مرحوم آقای حداد به یکی از شاگرداشون داده بودن این بود که خشمهات با خلق خدا مثل خشمت نسبت به بچه های خودت باشه، بچه های کوچیک ها. فهمیدن دعواها دعوای سوری باشه. دیدین آدم با بچه کوچیک چجوری دعوا میکنه؟ مثلا بچه زده مثلا میاد مثلا یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه که آدم ناراحت میشه. واقعا که ناراحت نمیشه که، مثلا میگه من با تو قهرمم، تا اینکه تو دلش داره برای قربون صدقش میره. فهمیدن دعواهات با تمام خلق خدا ها، یعنی آمد یکی گذاشت تو گوش شما اینجوری باش دعوا کن. سعی وجودی میخواد دیگه. حالا یکی میاد لطف میکنه به ما، ما میذاریم تو گوشش، حقارت پستیه دیگه. میاد کمک کنه، میخواد دستگیری بکنه، میخواد لطفی بکنه. آچرا بند خدایی بود هم کلاسی ما، این یه چند ترمی عقب افتاده بود، مثلا بعضی احوالش میپرسیدم، میگفتن کاری از دست ما برمیاد، داشتیم دعوا میکرد. آیا آدم چقدر پست باشه؟ خواهیم به جایی نمیرسه دیگه، در همون محدودیت های خودش میماند و عمرش هم اگه به خودش نرسه هم دارم این پستی ها روز به روز هم کوچکتر میشه. خیلی آیات و روایات محاسبه تا اینجا تمام، الا اینکه یک نکته ببینید. از اینطوری آدم خودشو میخواد حساب و کتاب کنه، کل قرآن رو اینطوری بخونیم یک بار، یا حداقل بعضی وقتا اینجوری بخونیم که از چشم اینکه ما خودمون رو با میزان آیات بسنجیم. مثلا الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هم از بسم اللهش. ماها من چقدر تالا مثلا تو کارهام با توجه به خدا شروع کردم، حالا بسم الله لفظی جدا، الحمدلله رب العالمین، چقدر شاکر نعمت ها بودم، چقدر توجه داشتم اصلا به نعمت ها. یعنی کل دین، کل آیات، همش آیات بیداریه، همش آیات سنجشه و همش آیات ارتقائه. قرآن کتاب محاسبه و سنجش و ارزیابی و ارتقائه. ببین کجایی، چقدر دادم شبیه وقتی آیات کفار رو میخونه، ببین چقدر خصلتاش شبیه اوناست. حضرت نوح آمد سراغ اونا، بعد گفتن چی، مثلا به مسخره گرفتن، سخر اومن. خب یه کسی میاد، ما چجور چقدر اینطوری هستیم، یه حرفی غیر مطابق میلمون باشه. او بابا تو هم دلت خوشه، مال گرفتی یا چی میدونم مثلا الفاظ عبارات. خب حتما باید حضرت نوح باشه. ملاک همون ملاک، چیزی که ما به عقلمون جور در نمیاد یا به میلمون جور در نمیاد. تمام آیات، آیات ارزیابی انسان قرآن، یعنی کتاب نفس شما، نقاط قوتش تو آیات مؤمنین و اوامرش بیان شده، نقاط ضعف نفس بنده و شما تو آیات کفار و مجرمین و اشقیا و تو نواهی بیان شده. بسنج با این، میزان کنیم خودمون رو. کتاب میزانه، میزان شدن نفس بنده و شما. خدا انشاءالله به همه توفیق بده. به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعضی از رفقا راجع به سرزدن به بعضی از مراکز، راجع به ایتام خودجوش فعال شدن که بنا بود من تذکرشو عرض کنم خدمت دوستان که اگر کسی میخواد با این دوستان همراهی کنه، بره ببینه، کاری بکنه، اینها انجام بده. یتیم از اون چیزایی که پیامبر یه بار دست مبارکشون رو اینجوری کردن، فرمودن انا و کافل الیتیم کهاتین، من و کسی که یتیمی را کفالت کنه مثل این دو تا دست انگشتی با من همراهه. چون وقت گذشته و یه مقداری هم توضیح ممکنه داشته باشه و الان من حضور ذهن از اون مجموعه کار ندارم، برای هفته آینده بیشتر توضیح عرض میکنم. رفقا هم اگر کسی میخواد تو این زمینه فعالیت کنه، که البته تذکرات خاص خودش رو دارد، هم توی خانم ها البته فکر کنم یک مجموعه اصلا این کار رو میکنن، اونا هم فکر میکنم باشه، هنوز در جریانه. بعضی از آقایون هم یک کار شروع کردن که انشالله رفقایی که دوست دارن برای خودشون یک کاری بکنن بعدن عرض میکنن به کی مراجعه کنن. الحمدلله رب العالمین.